فرموده بودند که پاراگراف اخیر صفحه قبل و بشتغل به تصویر حیوان فعل حرام حتی لو بد و لو فی اتمامه، اگر کسی شروع کرد مشغول شد به ساخت مجسمه حیوانی یا نقاشی حیوانی، بناش بر این بود که بسیارت کامل بسازه این مجسمه را، بکشه اون نقاشی رو، این کار حرام انجام داده. بحث عمده در اون حتی بود، حتی لو بدا لهو فی اتبامه، حتی اگر در اثنا براش بدا حاصل بشه و شیمان بشه، نیمه کار ولش کنه یا اساسا مانعی پیش بیاد موفق به اتمام نشه، این کار حرامی که نباید انجام میداد انجام داده. حالا آیا حرمتش از باب حرمت و تصویره، به اصطلاح معصیته که حرامه، یا از باب حرمت تجریه؟ گفت دو احتمال داره. ممکنه بگیم این ماهیت تجری برش منطبقه. تجری این بود که آغاز کنی کاری رو به عنوان انه معصیتون فظهر کونها غیر معصیته، اون چه که حرام بود ساخت مجسمه به صورت کامل بود، کشیدن نقاشی به صورت کامل بود، تو آغاز کردی این کار رو، اما اون چه که واقع شد نهایتا این نبود، نصف نقاشی بود نصف مجسمه بود و این حرام نیست. البته قصد داشتی حرام باشه، این ماهیت تجری. حالا اگر عمل متجرا به رو، اینو دیگه دقت کنید، عمل متجرا به رو اگر حرام فقهی بدانیم فرقی نمی کنه دیگه، حالا اصلا میشه معصیت. کسانی که برای عمل متجرا به حرمت فقهی قائلن اصلا معصیت، اسم تجری رو گذاشتن بی جهت. المعصیت و قسمان، اسمی که فیها مفسدتون بالذات، اسمی که فیها مفسدتون بالاعتقاد نه بالذات. یه وقت شرب خمره که شرب خمر فی نفسهی مفسده داره، یه وقت شرب آبه، شرب آبی که الان مفسده دار شده به خاطر اینکه تو معتقد بودی این شرب خمره، این اعتقاد تو باعث وجود مفسده در این شد، اگر این اعتقاد نبود مفسده نداشت. مفسده گاهی وارداتیه گاهی به ذات، در تجری وارداتیه، منشأ اعتقادی داره. اگر قائل باشیم نه عمل متجربه حرمت فقهی نداره، قبح فعلی نداره، شیخ انصاری اینو میگه منکشف به او قبح داره، که منکشف دیگه فعل جوارحی نیست، جوانحیه، او رفتی به عرصه فقه اصطلاحی نداره، مال اخلاق میشه. خب این عمل متجربه دیگه حرام نیست. هر دو رو گفته بود، وجه این که معصیت باشه از آخر فرمود معنا حرمت الفعل عرفن لیس الا حرمت الاشتغال بی عمدن. ممکنه مثل بگیم این از باب معصیت حرامه، معصیت یعنی مشغول کار حرام شدن و تو مشغول شدی. تصویر کشیدن حیوان، مجسمه سازی حیوان حرامه و تو مشغول این کار شدی. اشتغال به یک کار حرام خودش حرام دیگه. اما فتعملی که بعد از این ولفرق میگه، ابتدا ببینید در الفرق بگیم الفرق جواب از یک سوال مقدره. اگر کسی بگه چطور در واجبات تا کار را تمام نکنی استحقاق ثواب نیست؟ شما نماز را شروع کردید تا به آخر نرسونید که ثوابی مستحق نمیشید. وسط کار رها کنی بگی وقتا به اندازه یک رکعت هم باید ثواب به من بدن، هیچی نمیدن. استحقاق و ثواب در واجبات متوقف بر اتمامه. در محرمات هم باید استحقاق و العقاب متوقف بر تمام شدن باشه. تا تمام نکنه استحقاق و العقاب نیست. ببینید این انقل در راستای اینه که اشتغال به تصویر ذرو بعد رها کردن در وسط، این رو تجری قلمداد کنه نه معصیت. میگه چطور در واجبات استحقاق و ثواب بر اتمامه؟ نیمه کاره رها کنی تا زور روزه گرفتی افطار کردی، خاطر اون نصف روز که استحقاق و ثواب نداری، توقف بر اتمامه. در محرمات هم همینجور، تصویر را شروع کردی اگر به آخر رسوندی استحقاق و عقاب داری، وسط کار رها کردی خب اون کاری که انجام دادی تصویر نیست، نهایت تجری باشه. این اشکال ایشون فرموده ما فرق میگذاریم، میگیم در واجبات بله استحقاق و ثواب مبتنی بر تمام کردن عمله، در محرمات نه، به مجرد شروع مستحق عقابی. فرق میگذاریم بین اینا. دلیلتون بر فرق گفته قضاء العرف، عرف اینجور میگه کار حرام را به مجردی که وارد درش بشی ولو به آخر نرسونی مستحق عقابی، واجب را تا تمام نکنی مستحق ثواب نیستی. کار عرف فتعمل اشاره بینه که عرف اینجا حق دخالت نداره. یعنی چی فارغ عرفه؟ فتعمل دقت کنید این فرق رو که ذکر شده خراب میکنه، اشکال رو که این الفرق جواب از اون اشکال بود به کرسی میشونه. استحقاق و ثواب، استحقاق و العقاب حکم عقله نه عرف. اگرم بگید عرف باید بگید اغلا به ما هم اغلا، اغلا به ما هم اغلا همون عقله. قید بزن استحقاق و ثواب، استحقاق و العقاب حکم عقله. قاضی در این موارد باید عقل باشه. عقل فرقی نمی بینه بین واجب و حرام. واجب را تا انجام ندی مستحق ثواب نمیشی، حرام را تا انجامش ندی مستحق عقاب نمیشی. حرام چی بود؟ ساخت مجسمه کامل، نقاشی حیوانی ساده کامل، این حرام بود. هر وقت کار را انجام دادی مستحق عقاب، اگر کار را انجام ندادی مستحق عقاب نیستی، حرام انجام ندادی، نصف حیوان را کشیدی یا ساختی کار حرام انجام ندادی، که قصد انجام حرام داشتی او تجریه. عقل او را از ماست میکشه، عرف نه، عرف مسامحه میکنه. استحقاق و العقاب، استحقاق و ثواب حکم عقله. باید داور رو در اینجا عقل قرار بدید، عقل فرقی نمیذاره. عرفه که مسامحه میکنه، میگه بله مرتکب حرام لازم نیست کار حرام رو تمام کنه، همینجا که عرف میگه فاعل حرام ولو کار را تمام نکرده مستحق عقابه، با آغازش مستحق عقابه. عقل میگه نه، عقل میگه آغاز یک کار حرام که کار حرام نیست، وقتی به پایان برسه کار حرامه. کار حرام مطرح در بحث ما مجسمه حیوان ساختن بود، نقاشی حیوان رو کشیدن بود. هر وقتی کار رو انجام دادیم حرام رو انجام دادیم. سر حیوان رو فقط کشیده، مجسمه سر حیوان رو فقط ساخته، نیم تنه ساخته، صدق نمی کنه ساخت صورت حیوان، ساخت بعض صورت حیوان، این دلیل حرمت نداره. قصد داشت بسازه، قصد داشت که تجری میشه. زفت تحمل رو میگیم اشاره به اینه که لوش تقل به تصویر حیوانه ثم بدا له فی اتمامهی، اون ما فعل، اون مقداری که انجام داده اگر قرار باشه حرام باشه، اون مقدار از باب تجری حرامه. اگر کسی عمل متجربه را حرام ندانه که اصلا حرام نمیدونیمش. اگر قائل باشیم در تجری عمل جوارحی متجربه حرام فقهی، این حرام میشه، وگرنه اصلا حرام نیست. اونم خب نظر شیخ عدم حرمت.
پس اینجا شروع
میگه
تو تجربی حرامه؟
بله؟ اینجا این الان مبنی مشهور میگه، نه مبنی خودش، مبنی خودش رو خوندی تو رسائل، مثلا عمل متجربه رو حرام نمیدونه. بعد
میگه شیخ از نظر خودش در گشت آخر
تو رسائل که این نیست، تو رسائل در نهایت بله با تردید رهاش بکنه. عمل قاطع در اینه که عمل متجربه منکشف به او متصف به قبحه، که خب سباطنه، منکشف به او متصف به قبحه، متصف به حرمته، و اونجا دیگه مستحضرید اون قبح حرمت مترتب بر منکشف مربوط به دائره اخلاق میشه، نه فقه. موضوع علم فقه افعال جوارحیه نه جوانحی. بحث در اصول فقه و خود فقه بحث سر افعال جوارحی باشه. اون برداشتن اون لیوان مایع و خوردن، این های کار حرام بود، این باید تکلیفش معلوم شد تو اصول فقه و تو فقه. اینو شیخ میگه ما نمیدونیم حرام باشه، ابتدا به صورت قاطع میگه حرام نیست، چون آب خوردن از آخر میگه فیه اشکال. وجه اشکال اینه که ما محال نمیدونیم، اعتقادات ما، اعمال جوارحی ما را جوهرش رو عوض کنه، ما خبر نداریم که شاید یه اتفاق بیفته. ما از کجا خبر داریم از تأثیر و تأثرات در عالم هستی؟ از کجا معلوم؟ قصد شرب الخمر، تصمیم بر شرب الخمر، قطعه به این که این شربی که انجام میدی شرب الخمره، این همین عمل جوارحی تو را که شرب الماء حسابش میکنی، اینو مفسده ای به مراتب بیشتر از مفسده شرب الخمر واقعی بهش نبخشه. از کجای نمیدونید که بگید نه هم چیزی نیست؟ نهایت بگید نمیدونم هم چیزی باشه یا نباشه، نمیتونیم بگیم نیست. شواهدی داریم در نقل برای این که هم چیزی هست، امثال الاعمال بالنیات. الاعمال بالنیات چه مانعی داره دقیق معنا بشه؟ که اعمال جوارحی جوهره و حقیقتش در گرو نیته. چه قصدی داشتی؟ و البته این حس تمام معناش بعد از مرگ، بعد از تبل سرائره، جز خفیات اسرار بعد کشف، بعد محرز میشه. احتمال اینا هست، بذار شیخ هم با تردید رهاش بکنه. نه قاطع میگه حرام نیست، نه مشهد قاطع میگه حرام هست. بل فرق بین فعل الواجب فهمت که بل فرقو جواب از اشکال بالای صفحه گفت من ان معنا حرمت الفعل عرفان، معنای حرمت یک فعل از نظر عرفی لیس الا حرمت اشتغال به او عمدن، پس معلق نیست حرمت به اتمام عمل. مستشکل میگه چطور در واجبات معلقه؟ استحقاق ثواب معلق بر اتمام عمله، در محرمات هم باید حرف رو بزنیم. ایشون میگه عرف حرف رو نمیپذیره، فتعمل فرید که عرف اینجا چی کاره هست؟ در بحث استحقاق ثواب عقاب همه کاره عقل، نه عرف. عقلم مورو از ماست میکشه. اونجوری که در واجب بگه تا تمام نشه استحقاق ثواب نیست، در حرام هم بگه تا حرام و انجام ندی استحقاق عقاب نیست. تو که نصف مجسمه را ساختی و رها کردی، خب کار حرام نکردی. اگه هم قرار باشه حرام باشه، از باب تجری باید حرام باشه، نه از باب معصیت واقعیه. بل فرق بین فعل الواجب که متوقف است استحقاق ثواب بر اتمامش، تا تمام نکنه استحقاق ثواب نیست، و بین حرام که در حرام متوقف نیست بر اتمام. سطح قبلی فرمودیم فلا ترا الحرمت به اتمام العمل. الفرق و قضاء العرف فتعمد، اینجا بحث استحقاق ثواب و عقاب ربطی به عرف نداره، حکم عقل باید باید میزان به عقل قرار داد، فارغ رو باید عقل قرار داد، به عقل فرقی نمی بینه. حرام رم تا انجامش ندی عقاب نیست، استحقاق عقاب نیست. واجب رم تا انجام ندی استحقاق ثواب نیست. باید حرام را محقق کنی، اون چه که تو انجام دادی نصف مجسمه بود که حرام بود. البته قصد داشتی کاملش کنی، موفق نشدی یا پشیمان شدی، خب میشه تجری. در تجری هم علل مبنا باید پیش بری. شیخ انصاری عمل متجربه رو میگه نمیدانیم حرمت داری یا نه. البته وقتی ندانیم از راه اصل عملی پیش بیاییم حرمت رو بر بداریم، اما از راه دلیل اجتهادی نه، شرط مستقره. این تمام. بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدم الجواز، فی جواز اقتناء و عدم جواز. آیا نگهداری مجسمه و صورت که حرام شد دیگه، این بحث تحریم صور تمام شد. ایشون معتقد شد شیخ انصاری که صور حیوان چه مجسمه چه نقاشی حرام. البته از آخر فرموده باید صورت صرف کنه، اگر بعض صورت صرف میکنه نه. چه مجسمه چه نقاشی حرام دونست. حالا از اینجا به بعد موضوع جدیدی، اگر کسی مرتکب این حرام شد، مجسمه ساخته، نقاشی کشیده، آیا نگهداری این حکم چیه؟ جایز نگهداریش؟ خرید و فروشش حکم چیه؟ خب اینا سه موضوعه: ساختن، نگه داشتن، خرید و فروش. عروسک مثلا یکی میسازه، یکی اینا رو تو انبار نگهداری میکنه، یکی هم بره میخره. از اینجا وارد موضوع اقتناع نگهداری میشه. سیر بحث رو توجه کنید. ابتدا میدونید دیگه اینا جای بحثایی نیست که از نظر عقلی بخواد مطلب بررسی بشه. عقل اینجاها کمیتش لنگه بسیرا. بحث عقلی رو باید کنار گذاشته. میمونه نقل، که نقل هم یا در قالب آیات و روایات باید بررسی بشه یا در قالب اجماع. رضا شیخ هم همین سیر رو طی می‌کنه. ابتدا رفته سراغ نظر فقها، یعنی مسئله رو از نظر اجماع شهرت بررسی کنه، یعنی فقها چی میگن. متو رفتن سراغ اقوال فقها نه برای تقلیده، برای کشف اجماع و شهرته. اینا دیگه باید حواشو داشته باشید. توجه به جهات خودش یک امتیازه در بحث. باید بحث عقل رو مطرح نمی کنه، اصلا اینجا بحث عقلی نیست. عقل در جایی میتونه بحث مطرح بشه که بحث تمکن از تحصیل مصالح و مفاسد واقعیه مطرح بشه. اینجا ها نمیتونیم مصلحت و مفاسد واقعی رو به دست بیاریم که بگیم حالا عقل عملی چی میتونه. بحث باید و نباید عقلی در جاییست که بحث از هست و نیست مصلحت نظری از در عقلی بتونه مطرح بشه. عقل که اینجا نمیتونه مصلحت و مقصد تشخیص بده. رضا میره سراغ اقوال فقها، یک نصف صفحه نقل اقوال کنه، بعد میره سراغ روایات. روایات مختلفی میاره برای تثبیت منع. اقتناع هم جایز نیست، خرید فروش هم جایز نیست. هم اقوال فقها هم روایات زورداری داره تا صفحه 193، آخر صفحه 193. از آخر صفحه 93 برمیگرده، همه این وجوه رو که ذکر کرده خراب میکنه. و فی الجمیع نظر، همه یه روایاتی رو آورده از این روایات استفاده کنه، اقتناع هم حرامه و وجوه دیگری عربه بر روایات، همه رو درش اشکال میکنه. عبارت ببینید: بقیه کلام فی جواز اقتناع ما حرم عمله من الصور، ما حرم عمله من الصور، صور حیوانات اون حالا مجسمه یا نقاشی، در جواز و عدم جواز نگهداری. ابتدا نقد اقوال فقها. فل محکی و ان شرح الارشاد دل محقق الاردبیلی، حالا پاورقی میگه حکایت مال سید عاملی، حاکی سید عاملی، محکیون ان محقق اردبیلی. اون چی که نقل شده از ایشان اینه که مستفاد از اخبار صحیحه و اقوال اصحاب، هم اخبار هم اجماع، عدم و حرمت ابقاء الصور. ابقاءش حرام نیست، عدم حرمت. میگه خود سید عاملی هم بعد از حکایت این معنا از حقیق اردبیلی تأیید کرده، گفته همین جوره. قرره الحاکی علی حاضر استفاده، حاکی که سید عاملیه، تقریر کرده محقق اردبیلی را بر این استفاده ای که از اخبار کرده، از اقوال فقها ها کرده که جواز باشه. و ممن اعترف به عدم دلیل بر حرمت، محقق ثانی است در جامع مقاصد، حتی می‌فرماید این دقت کنید ادامه شو، فرموده اقتناع که حرام نیست، مفرعاً علی ذلک تفریق کرده بر این جواز اقتناع، جواز بیعش رو. عروسک رو میشه بخری بفروشی، بیع صور معموله ساخته شده را و گفته اینا ملحق به آلات اللهو و القمار نیست و عدم لحوق این صور را به آلات اللهو و القمار و اوان نقدین ظروف طلا و نقره ملحق به اونا نیست، اونا بیعش جایز نیست. و صرح در حاشیه ارشاد به جواز نظر الیها الی الصور، نظر الی الصور نگاه کردن. حالا یک موضوع دیگه است، آیا نگاه کردنش جایزه؟ نه، همه جای سوال داره. بالاخره اگر مجسمه ساختش حرام شد، در پیش چندین سوال مطرح میشه، نگهداریش، خرید فروشش تو، اجاره دادنش تو، نگاه کردن بهش تو. لکن ظاهر و کلام بعض القدما حرمت و بیع تماثیل و ابتیاع. ببینید میگه اون کلماتی که الان نقل کردیم از محقق ثانی، ایشون هم اقتناع رو تجویز کرده بود هم بیعشون. میگه بعضی از قدما اگرچه اقتناع را مطرح نکردن اما بیعشون مطرح کردن و منع کردن، لیکن ظاهر کلام بعضی قدما حرمت بیع تماثیل، فروش ابتیاع، خرید، فروش و خریدش رو ممنوع کردن. حالا نمونه، ففل مغنعه، ففل مغنعه بعد ان ذکر فی ما یحرم الاکتساب بهی الخمر و صناعت الخمر و بیع الخمر، میگه بعضی که در ضمن ما یحرم الاکتساب به خمر را و صناعت خمر، ساختن خمر را، فن خمر سازی و بیع خمر، اینها رو ذکر کرده. قال چرا این بعده رو میاره شیخ؟ بعده رو که میاره شیخ انصاری برای اینکه تأکید کنه اون حرمت رو که بعد میخواد بگه. ببینید بیع صور رو در قبال بیع خمر قرار داده، اول اینو گفته بعد اون، میخواد شدت مطلب رو با این کلمه بعده به رخ بکشه. میگه در مغنعه خیلی سفت و محکم بیع رو ممنوع کرده، مثل بیع خمر قلم دادش کرده، عطفش کرده و بیع الخمر. قال و عمل الاسنام و سلبان و تماثیل المجسمه، ساخت بت و صلیب و تماثیل مجسمه و شطرنج و نرد و اما اشبه ذلك حرامون. بعد اینجا شو دقت کنید، و بیعه و ابتیاعه حرام. اینجا شو حل شاید بیعه، بیع این کل واحدن، فروش این مذکورات، ابتیاع خرید اینها حرام است. انتها کلام مغنه. و فی النهایه نه، الان نمیخواد چیز اینو بگه. در مقابل فرمایش جان مقاصده، جان مقاصد اقتناع رو تجویز کرد، بیعش هم تجویز کرد. ایشون میگه قدما در این تیکه دومش مخالف هست.
بین یا حرمت بیع و حرمت
اقتناع چون ملازمه نیست، نمیخواد ملازمه اثبات کنی.
نمیخواد
ملازمه ثابت کنه. فعلا فقط نقل اقوال دقت کنیم. خیلی باید توجه کنید، عبارت‌های مختلف نقل می‌کنه. میگه محقق اردبیلی فقط متعرض اقتناع شده نگهداری، حالا کسی مرتکب این حرام شده مجسمه ساخت، حالا بچه‌اش داره با این مجسمه بازی می‌کنه، آیا هر دقیقه برای تو عقاب می‌نویسن؟ زودتر باید اینو خرابش کنی؟ محقق اردبیلی این مقدار رو متعرض شده، اقتناع رو، کار به خرید فروش نداره اصلا، متعرض نشده. محقق ثانی اقتناع رو گفته جایزه، هیچ گفته خرید فروش هم جایزه، وقتی ساختی میتونی بری بفروشی، بالاخره آب از سر گذشت دیگه، حرامی که نباید مرتکب می‌شدی شدی دیگه، بعد از خرابش نکن، بذار بچت بازی کنه و بعد بفروش. این فرمایش محققان. اما مقنعه نهایی میگه اینا اگر که اقتناع را ساکت برگزار کردن، اما خرید فروش رو ممنوع کردن. حالا عبارت نهایه و فی نهایه فرموده و عمل الاسنام و صلبان و تماثیل المجسمه و صور نقاشی. صور وقت عطف بشه بر تماثیل مجسمه میشه نقاشی، وقت عطف برو بشه. و شطرنج و نر و سایر و انواع القمار حتی لعب و سبیان بالجوز گردو و تجارت و فیها، تجارت در قالب اینها، یعنی اینا بشه سرمایه تجارت. و تصرف و فیها و تکسب بها، این محل شاهد ما اینجاش، تکسب این مذکورات که از جمله تماثیل و صور بود، نقاشی ها و مجسمه ها رو بخوای با اینها تکسب کنی، محظوران حظر بازار، این حرام ممنوع. تصرف ممکنه بگیم اقتناع خودش این نقه تصرف بگیم متعرض اقتناع هم هست. خود شیخ انصاری نقطه رو متعرض میشه در این مثل، میگه اصلا ممکنه از ادله حرمت ساخت حرمت اقتناع هم استفاده بشه. دقت کنید، البته بحث استظهار ها، نه بحث ملازمه عقلی، استظهار از ادله لفظی، اینو خیلی باید دقت کنید. میگه اگر روایت میگه ساختن مجسمه جایز نیست، ساختن مجسمه حیوان جایز نیست، در کدام عرف عقلا از این جمله استفاده میکنن خب حالا که ساخته شد دیگه بذار باشه، از این استفاده میکنن که این اگر میگه ساختن جایز نیست میخواد بگه باید پیشگیری کرد دیگه، اگر پیشگیری واجب بود دفع واجب بود رفع به طریق اولا واجب میشه، اصلا نباید بذارید مجسمه ها به صحنه وجود بیان. حالا اگر صحنه وجود اومدن دیگه عیبی نداره بذارید باشه، این گفتنیه. مخوام از کردی ما هیچ بحث ملازم ذهنتون نرسه را ملازمه عقلی، حالا که ساختن واجبه پس حرامه، پس ملازمه داره حرمت ساختن با حرمت نگهداری. ملازمه نمیخوایم بگیم که بشه از بحث ملازمات عقلیه، بحث ظهور لفظیه. ما موظفیم در مواجهه با کلمات ائمه، با آیات قرآن، برداشته هامون جوری باشه که از صحبت های همدیگه برداشت بکنیم. اگر یک چیز رو میگن باید در نطفه خفش کرد، نگذاری به وجود بیاد، شما از این برداشت میکنید خب اگرم به وجود اومده یه جوری از صحنه به درش کن، از این جمله اینو برداشت میکنید. اگر روایات میگه ایجاد و صور ممنوعه، شما باید بفهمید از این که اگر احیانا به وجود اومده از بینش ببر. اصلا ظهور لفظ در این باشه، برداشت عرفی. البته میگیم ظهور، نمیگیم نفس و نمیگیم ملازمه عقلی، چون از نظر عقلی عقل از کردیم مو رو از ماست میکشه. عقل میگه ساختن یه موضوعه، نگهداری یه موضوع دیگه است. ممکنه ساختن حرام باشه، بالاخره این سازنده با این ساختنش خودش رو میخواد شبیه الخالق کنه. دیگه بعد که ساخته شد این حرف مطرح نیست، در نگهداری حرف مطرح نیست، عقل یه حرفا رو میزنه، اما بحث ظهور لفظیه. نزاد شیخ تعبیر میکنه یمکن ان یستدل للحرمت مضافا الى ان از ظاهر، ظاهر نه ملازمه عقلی، ظاهر از تحریم عمل شیء، ظاهر از این که حرام میکنن ساختن یک چیز را، عمل شیء یعنی به وجود آوردنش، مبعوضیت وجود معمول است ابتداعا و استدامتا. یک، اون چی که الان از خارج توضیح دادیم همین بین خط فاصله ها بود. ادله مانعه از ساخت صور که به اصطلاح میگیم واجب میکنه دست آرام، مثلا نباید بذاری مجسمه و نقاشی به عالم هستی وارد بشه، نباید بسازیش، همون ظهور داره که اگرم ساخته شده باید جور از صحنه به درش کنی، نگذاری بمونه. برخلاف بحث ظهور از کنیم ظهور لفظی، از ظاهر من تحریم عمل شیء اشتباه فهمید. وقتی میگه انی اباهی بکم الامم ولو به سقط، پس یعنی به وجود آمدنش هم مطلوبه، به وجود آمدنش هم مطلوبه، نگهداریش هم مطلوبه. چیزو نیست به وجود آمدنش مبخوز باشه، نگهداریش واجب باشه.
حالا مثلا زنا باشه،
در اونجا مونچه که مبعوضه خود زنا، نه به وجود آمدن بچه، خود زنا مبعوضه، زنا غیر از ولد به وجود آمده است. هیچ روایت نمیگه ولد و زنا مبعوضه، زنا مبعوضه. نه شما زنا انجام بدید با زن که ولد به زنا به وجود نمیاد، این مفروض نیست. حد اومد
برای مقابله بکنه بگه که من بدترم یا تو، بعد ابلیس ادعا کرد من خوب کنم، بعد دوست چی کار میکنی؟ گروه من رفتم یه دروغ گفتم، دو تا قبیله من میدونم 20 تا 30 تا بدون هم بودادم، چند زن ازم کشته شده. گروه میدونی من چی کار میکنم؟ من یه زن و یه مرد نامحرم رو با هم جمع میکنن، همچون تویی به وجود میاد چنین مثالی رو ایجاد
میکنن. اینا خطابه خوبه.